بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه 4 بیان دارند بر این که در واجبات ضمنیه تضاهم نیست و تعارضه. بیان اول رو دیروز عرض کردیم و مناقشه‌ای هم که بر بیان اول داشتیم این رو هم ذکر کردیم. حالا باز یه نکته دیگری به ذهن رسیده که این رو هم عرض کنم بعد وارد بیان دوم و سوم و چهارم بشیم، و اون این است که شما که می فرمایید اینجا شبهه می شود شبهه حکمیه و می فرمایید نمی دانیم بعد از این که احد الجزئین برای ما غیر مقدوره مجعول شارع چیه؟ آیا شارع وجود بقیت الاجزا رو جعل کرده به علاوه جامع بین الجزئین، یا وجود بقیت الاجزا به علاوه یک جزء معین؟ که دیروز عرض کردم فرق این فرق این دو احتمال این است که اگر بگیم وجوب سایر الاجزا به علاوه جامع بین الجزئین، این نتیجهش با تضاهم یکی میشه. ولی خب این آقایون میفرمان این یک طرف احتماله، طرف دیگر احتمال وجوب سایر الاجزا به علاوه یک جزء معین، یعنی لعل شارع اینجایی که ما نمیدانیم قیام عرض شد یا قدرت بر قیام داریم یا قدرت بر رکوع، شاید شارع بقیت الاجزا به علاوه یک جزء معین رو جعل کرده باشه، در نتیجه دیگه موضوعی برای تضاهم باقی نمیمانه. اگر بقیت الاجزا به علاوه جامع بین الجزئین باشه، میگیم خب حالا که جامع شد یا این یا او، و دیگه اینجا حتی عرض میشود که شاید مسئله اهمیت و اینها هم دیگه معنا نداشته باشه، ولی بالاخره زمینه برای تضاهم باقی میمونه. راه هست، اجازه بفرمایید. خب ببینید، خب این نکته رو میخوام عرض کنم، حالا نمیدونم در مباحثات بهش رسیدید یا نرسیدید. ما هم به مرحوم آقای خویی هم به مرحوم شهید صدر عرض میکنیم اگر شبهه حکمیه، شما مرحوم آقای خویی چرا میایید به ادله اجزا و شرایط تمسک میکنید؟ ادله اجزا و شرایط برای مرکب تامه، یعنی وقتی میگه قیام، سجده، رکوع، این برای مرکب تامه. اگر میفرمایید بعد از این که قدرت بر احد الجزئین منتفی شد، اون مرکب منتفیه، ما باید برای این احد الجزئین به قول شما بریم سراغ مجهول جدید. شما مرحوم آقای خویی چرا میفرمایید ما بریم سراغ ادله اجزا و شرایط؟ بعد بیایید بفرمایید یا هر دو لفظی هم یا هر دو لغوی هم، لفظی هم یا هر دو عام یا هر دو مطلق یا مختلفین، اینا در فرض نیست که اون جعل اول باقی مونده باشه. لذا این یک اشکالیست که به نظر من خیلی روشنه وقتی در عبارات مرحوم آقای خویی دقت کنیم این اشکال هست. و شاید البته اذه فرمایید و شاید مرحوم آقای سعد تفتن به این اشکال داشته، ایشون بعد از این که مسئله شبهه حکمیه رو مطرح میکنه میفرماید چی؟ و لیس من باب تزاهم فلا بد فیها من الرجوع الى الاصول والقواعد. خب این باز یه تعبیر درستی میتونه باشه، ولی خب چون ایشون میگه ما همون نظر استادمون رو داریم تایید میکنیم و اگر واقعا بالخصوص این مورد اشکالشون بود و تصریح میکردن، بنابراین حالا شما خیلی خوب است، اگه امر جدید از همون هست پس دیگه جعل جدید نداریم، پس همون باز برمیگرده به اون ملاک و همون حرف دیروزی که عرض کردیم. ببینید اینا وقتی میگن این شبهه حکمیه است، میگن جعل جدیده، میگن شارع یه مرکبی بر شما واجب کرده، یه جزءشو الان قدرت ندارید، از انتفى الجزء انتفى الكل، برای این که شما بقیت الاجزا رو بیارید جعل جدید لازمه. منتها جعل جدید رو نمیدونید آیا بقیت الاجزا، یعنی بقیت الاجزایش مسلم برای ما مجهوله، به علاوه جامع بین الجزئینه یا به علاوه جزء معینه، میشه به قول اینها شبهه حکمیه. خب ما عرضمون است که تا اینجا که شما اومدید همین مسیر رو تا آخر بریم، چرا دیگه میاد به ادله اجزا و شرایط در حل مسئله تعارض؟ تعارض رو باید بین همین دو احتمال جدید درست کنیم، پیدا دو احتمال میدیم، یا بقیت الاجزا به علاوه جامع یا بقیت الاجزا به علاوه یک جزء معین. حالا اینجا بگید از باب دوران بین تعیین و تخییر عرض میکنم، اینجا قواعد تعارض بین این دو احتمال باید مطرح بکنیم. شما که میفرمایید تعارضه شبهه حکمیه است، دو طرفش هم همینه، خب قواعد تعارض همینجا شما پیاده کنید، چرا میره سراغ ادله اجزا و شرایط؟ من به نظرم این اشکال قوی بود. بله؟ امر جدید امر به اتیان بقیت الاجزا، مونتا نمیدونیم به قول آقایون اون طرفش یا جامع بین الجزئین یا جزء معین. این که خیلی خوب این همون اشکال دیروز ماست که آقا این جعلی هم که شما میگید دیگه جعل جدید نیست، ولی ظاهر عبارت آقایون این است که ایشون میخواد از راه جعل جدید وارد بشه. خیلی خوب این جعل جدید نه دیگه، از اون وقتی جعل جدید به دست میاد دیگه ما چکار داریم به ادله اجزا و شرایط؟ بله. من به نظرم این اشکال یه اشکال قوی است، برای اینکه اینجا دیگه ریشه تعارض رو بذاریم کنار. دیگه انصافا اینجا دیروز هم عرض کردم، دیروز گفتم حالا غیر از این استدلال ها و نمیدونم مباحثی که هست، وجدانا اینجا شبهه حکمیه نیست. مشکل این است که ما قدرت برای آوردن رکوع و قیام با هم نداریم، مشکل از عدم قدرت ماست. خب جایی که مشکل از عدم قدرت ماست ربطی به تعارض و جعل و شبهه حکمیه و اینها نداره. یعنی در بحث فرق بین تعارض و تزاهم اونجا باز میگفتیم، در سال گذشته بحث کردیم، من توصیه میکنم آقایون به سال گذشته نبودن حتما بحثای سال گذشته رو ببینیم. حل تعارض بید شارع، شما مرجعات باب تعارض که میخواید مطرح کنید تو روایات آمده، بله میگه اصل اولی درست میکنیم، ولی حل تعارض بید شارع، شارع باید بیابه که خوز مخالف الامه، خوز موافق الکتاب، ولی حل تزاهم به دست عقله، حل تزاهم به دست شارع نیست، و در ربطی به شارع نداره. بله؟ خب این آقایی میگن وقتی اون امر اول رفت، ما میگیم وقتی اون امر اول رفت چرا به اطلاق ادله جزء تمسک میکنیم؟ اون رفت تمام شد. او در صورتی است که شما همه اجزا و شرایط رو بخواید بیارید، یعنی شما وقتی یه مرکب تام رو میخواید بیارید، میریم میگیم آقا اطلاق ادله قیام با اطلاق ادله رکوع اینا رو میشه بررسی کرد، ولی وقتی امر اول از بین رفت این واجبات زمینیش هم همش هم از بین میره. خب دقت کنید، بخواد این سه اجزای فرمایید جان یه لحظه من این سه صورت دیگر هم عرض کنم امروز. ببینید درست میفرمایید، ما تکوین رو نباید بیاریم در اعتباریات، ولی جایی که یک مرکب مطلوب مولاست مسلمه که اگر این یه جزءش نباشه مطلوب مولا دیگه نیست. یعنی تقریبا یه خود ریشه تکوینی رو پیدا میکنه، اعتباری محض نیست. مولا میگه من یه مرکبی رو تصویر کردم و میگم این متعلق طلب منه، بعد میاد این رو امرش متوجه میکنه. خب حالا اگر یه جزی از این مرکب منتفی شد، میگم خب مولا میگه من نماز با طهارت میخوام. خب همونجا میگیم میگه اگر کسی فاقد الطهورین شد، یه مطلوب مولا محقق نمیشه. هر چی بخواد نماز بدون طهارت بخونه مطلوب مولا محقق نمیشه. با قطع نظر از دلیل قاعده هم همینه، با قطع نظر از دلیل خاص ما لازم نیست داشته باشیم، با قطع نظر از دلیل خود قاعده هم همینه. نه در ارتباطی داریم میگیم، در یک مرکب ارتباطی. در مرکب ارتباطی اگر یه جز منتفی شد بقیه، ولذا ببینید در روزه میگه من مطلوبم از طلوع فجر تا غروب شمسه. حالا اگر یک دقیقه به غروب شمس کسی عمدن افطار کرد، مطلوب مولا از بین میره. نمیشه که بقیه شو صورت مطلوب باقی میمونه. بله در تضاهم. بله خیلی خوب، ولی عقل کلیشو میفهمه، کبراشو، یعنی خذ بالاهم، ولی ما هو الاهم و شعاره باید معین کنه، نه مصداقشو شعاره معین میکنه. ببینید این که حکم به این که خذ بالاهم رو کی میگه؟ عقل میگه. ولی در تشریعات عقل چون عاجز از این ملاک این عمل از او اهمه، باید این سراغ شاره. در صغراس نه، در تعارض شاره میگه خود به ما وافق العامه. نه حالا، ولی بالاخره عمده شونه دیگه، عمده مرجعات همونه. خب بیان دوم که حالا ما دیروز عرض کردیم در این چهار بیان نفی تعارض نیست، حالا در بیان اول تا یه اندازه‌ای هست، اما این دومی و سومی و چهارمی رو حتما ملاحظه فرمودید فقط نفی تزاحمه. باز قبل از اینکه من این سه تا بیان رو بگم، ببینید اون چی که مرحوم آقای صدر رضوان الله تعالی علیه داره مطرح میکنه این نیست که مجرد یک تصورات محض عرض میشود که باطل باشه. بگیم آقا اینا چیه، حالا ایشون که اصول آورده، ما یعنی اینها حالا الان عرض میکنیم اینا همش روی حسابه. ایشون در بیان دوم میان مسئله جزئین متزاحمین رو از حیث تأثیر در ملاک مورد بررسی قرار میدن. میگن شما یه قیام دارید یه رکوع دارید. اینا از حیث تأثیر در ملاک چهار فرض تصویر میشه بینشون و هیچ کدام یکی از این چهار فرض داخل در باب تزاحم نیست. و اگر شما دو تا واجب داشتید ملاکاشون رو یه جوری بررسی کردید ارتباطی به بحث تزاحم نداشت، او از متزاحمین چیه؟ خارج میشه. پس ببینید در این بیان دوم این دو تا جزء را کاری به جعل و اینا دیگه نداریم در اینجا، از حیث تأثیرشون در ملاک اون مرکب، یعنی میگه این قیام این رکوع نسبت به کل و مرکب از حیث ملاک میفرماد چهار احتمال داره. این چهار احتمال هیچ کدومشون ارتباط به باب تزاحم نداره. احتمال اول میفرماد اما ان یکونا معن مؤثرین فی الملاک المطلوب للمولا مطلقا، بگیم آقا این دوتا با هم در اون ملاک کلی اثر دارن. به تعبیر ما بگیم هر کدام جزء الله هستن، یا میشه بگیم مرادشون اینه قیام بدون رکوع ملاک نداره، رکوع بدون قیام ملاک نداره، که این تعبیر دقیق‌تر از اون جزء الله است. این دوتا وقتی با هم باشند اون واجب مرکب دارای ملاک میشه. اون وقت میفرمان مطلقا، این مطلقا در مقابل احتمال دومه، یعنی بگیم مقید به حال القدره نیست. بگیم آقا قیام رکوع مطلقا چه مقدور مکلف باشه چه نباشه از نظر تأثیرشون در ملاک این دوتا باید با هم باشن. خب همینجا بررسی کنیم، چون ایشون چهار تا احتمال رو گفته بعد بررسی کرده، میفرماید روی این فرض وقتی میگه آقا یکی از اینا نمیاد معناش این است که گویا هیچ کنونی که از این دوتا نیامده، معناش این است که اون واجب کل ملاک نداره، معناش این است که بقیت الاجزا هم از وجود چیه؟ ثابت میشه. یلزم سقوط و تکلیف رأساً بالعجز عن امکان تحصیل ملاک. این فرض اول. فرض دوم همین فرض اوله، یعنی قیام رکوع هر دو با هم مؤثرن در ملاک مرکب، هر دو با هم مؤثرن، منتها مقید به حال القدره. یعنی شاعر میگه اگر مقدور بود در ملاک تأثیر داره، اما اگر مقدور نبود در ملاک تأثیر نداره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه روشنه، نتیجه این است که این دوتا میره کنار، امر به بقیت الاجزا چیه؟ باقی میمونه. اجازه من عرض کنم بعد این هم فرض دوم. ببینید خودش رو هم تصویر کنی، میگه وقتی این دوتا با هم در ملاک مؤثرن یک و منوط به فرض قدرت، یعنی شعاره میگه اگه مقدورت بود در ملاک دخالت داره، اگه مقدور نبود ملاک بقیه به خود به قوت خودش چیه؟ باقیه. خب اینجا که شما قدرت برای یکی ندارید بقیت الاجزا تکلیف به اونها باقی میمونه. نه بحث قدرت عقلی شرعی نیست، البته روی اصطلاح همین میشه، روی اصطلاح این است که اگر گفتیم مقید به قدرت میشه قدرت شرعی، منطقه در قدرت شرعی قدرت دخیل در ثبوت ملاکه، اینجا عکسشه. یعنی اگر قدرت اینجا میگیم که اگر قدرت هم نبود برای نجزا بقیه ملاکش باقی هست، عکس قدرت شرعی. خوب دقت کنید آقا، فرض سوم این است که ان یکون احدهما المعین. بریم آقا از این قیام یا رکوع و رکوع یکی معینش در اون ملاک کلی دخالت داره. خب این نتیجه قهریش چیه؟ نتیجه قهریش این است که تکلیف به بقیت الاجزا به علاوه هم جز معینه. این هم فرض سوم. فرض چهارم این است که بگیم جامع بین این دوتا، جامع بین این دوتا یعنی یا این جز یا اون جز، هر کدام آمد جامع آمده، جامع بین این دوتا مؤثر است در ملاک. می فرماید خب نتیجه این فرض چهارم هم بینیم میشه که امر به بقیت الاجزا به علاوه چی؟ جامع تعلق پیدا کنه. بعد می فرماید که ولیس شیء من هذه التقادیر به تضاهم، هیچ کدام که از این فروض اربعه تضاهم نیست. خب این بیان دوم، خب اینجا دقت میکنید دیگه، ببینید این دیگه دلیل بر نفی تعارض نیست، فقط این دلیل بر نفی تضاهم. عرضی که داریم، این قولی که ما داریم، این آقا نحن نأخذ فی الفرض الرابع، میگیم که آقا اگر جامع بین هما باشه چرا تضاهم نیست؟ میگید اگر این قیام رو بیاره ملاک هست، اگر رکوع هم بیاره اون قدر جامع درش هست، اینجا چرا میفرمایید تضاهم نیست؟ اگر ما اومدیم گفتیم در باب تضاهم بگیم ملاک قیام، بگیم آقا این قیام با اون رکوع در اون مرکب قدر جامع بین دو در اون مرکب دخالت داره. خب معنای قدر جامع چیه؟ معنیش این است که هر کدوم آوردیم ملاکش محقق میشه. این درست، اما چرا بین خودشون الان تضاهم معنا نداره؟ اگر ما اومدیم در تضاهم اسبب و امتثالا رو گفتیم از مرجعات، خب میگم آقا درسته این در اون ملاک دخالت داره، اونم در اون ملاک دخالت داره، ولی عقل میگه اسبب رو انجام بده. ما به نظرمون این فرض چهارم با تضاهم سازگاری داره. حالا بفرمایید
فرض چهارم بشه کفاره ما رو مبارک کنندگان میشه، حالا ببینید کفاره ما مبارک کنندگان فرض تضاهم هست که نه من رو میگه جایی میکنم یا قدر جامعه کفاره یا اون یایی مثل همین میشه این
خدا. نه اینجا فرض این بوده که از اول باید هر دو رو میآورد در کفاره، از اول فرض نباید جامعه رو بیاره. اینجا این جامعه مسبوق به این است که باید قبلا هر دو رو می آورد، اما حالا قدرت برای یکی نداره، قدرت برای یکی نداره، شما فقط از حیث ملاک میگید جامعه بین این دوتا در اون ملاک کلی دخالت داره، ولی از حیث امتصال چی؟ تضاهم. چرا فرق نمی کنه؟ شما ببینید از حیث امتصال اگر گفتید اسبق رجحان داره و اسبق رو باید بیاره، چون امتصال رو مقدمه، چون امتصال رو مقدمه، امتصال رو مقدمه. بذارید من حالا عرایزم رو بگم، حالا شما من اجزه بفرمید بیان سوم بفرمید مخوام این دو تا بره آقای آبدین پور. ببینید شما وقتی مسئله رو همون اشکالی که در فرض اول عرض کردیم، وقتی ذهن این بزرگان رفته رو جعل جدید، اگر از اول مولا بیاد بگه من جامع بین خصال کفاره رو میخوام، تضاهم نیست، یا این یا اون یا اون. ولی این مسبوق به این است که امتثال هر دو قبلا واجب بوده معن، حالا قدرت برای یکیش هست، این قدرت بر یکی مسئله کشونده به جامعه کشونده باشه، ولی چون مسبوق به این است که امتصال هر دو ملاک داشته، حالا ملاک شون اومده تو جامعه. ببینید این غیر از این است که از اول مولا بیاد یه قدر جامعه بین خصال کفاره بر شما واجب کنه، اونجا درسته، اونجا اصلا تصاحب معنا نداره. ولی این نکته رو غفلت فرمودن که آقا این هر دوش امتصالش واجب بوده و ما میخوایم علاج او رو بکنیم و علاج او رو میخوایم بکنیم، باز بین الامتصالی نیست از آقا اونه. بله، یعنی هنوز امتصال هر کدام اول ازا در همین جا اگر قدرت برای امتصال هر دو باشه، باز مولا میگه چی؟ مولا میگه نه من جعل جدید دارم، حالا هم باید هر دو رو انجام بده. بیان سوم، در بیان سوم یه استدلالی میکنن که اگر ما بخواهیم تزاحم را در دو واجب ضمنی بپذیریم، یه تالی فاسدی دارد که اون تالی فاسد قابل التزام نیست. اینا رو خوب این تعابیر دقت کنید تا فرقش روشن بشه. تو بیان سوم یه کاری ملاک نداریم، میگیم آقا اگر وقوع تزاحم بین دو واجب ضمنی را بخواهیم بپذیریم، یه تالی فاسد داره، این تالی فاسد قابل التزام نیست. حالا چیه؟ میگن وجوب ضمنی، چون اسمش پیدا ضمنیه، یعنی غیر مستقل در جعل. وجوب ضمنی یعنی خودش جعل مستقل نداره، در ضمن اون جعل مرکب، اون مجعول استقلالی این جعل میشه. اون وقت میگن ایو شرطن یفرز فی لابد و ان یکون شرطن للجعل الاستقلالی. شما این وجوبات ضمنیه هر شرطی رو بخواید درش فرض کنید، این باید سرایت کنه به اون جعل استقلالی. خب این یک کبرا. پس ببینید چون وجوب ضمنی ضمنیه، جعل مستقل نداره، شما هر چی توش فعل و انفعال انجام بدید، هر شرط و شروطی باشه، این مرتبط میشه و هم سرایت میکند به اون استقلالی. بعد از این میگن خب حالا شما اگر بخوایید با دو تا واجب ضمنی معامله تزاحم بکنید، معامله تزاحم بخواید بکنید معنا چیه؟ یعنی بگیم هر کدام مجعول است علی موضوعه و هو القادر عقلا و شرعا. یعنی بگیم آقا قیام با رکوع که حالا تزاحم میکنه، مثل اینکه شما نماز ازاله که با هم تزاحم میکنه، چجوری میگید تزاحم اونجا بیان میکنی؟ میگید که آقا هر کدام مشروط به قدرت. نماز مشروط است به اینکه عقلا و شرعا قدرت بر اون داشته باشی، ازاله مشروط به این است که عقلا و شرعا قدرت بر ازاله داشته باشی. این همینو باید بیاید توی این دوتا واجب ضمنی بیاید. بگیم قیام مشروط است به اینکه عقلا و شرعا قدرت بر اون داشته باشی، رکوع هم مشروط بر این است که عقلا و شرعا قدرت بر اون داشته باشی. خب و چون الان مفروض ما این است که قدرت بر هر دو نیست و مفروض این است که قدرت بر یکی به ترک دیگری هست، باید بگیم که آقا پس خود همینم به اون وجوب استقلالی سرایت میکنه. نتیجه این میشود که اون واجب استقلالی مشروط میشود به ترک اشتغال به جزئین. چرا؟ چون قیام انجامش مشروط به ترک رکوعه، رکوع هم انجامش مشروط به ترک قیامه، پس هر کدام مشروط به ترک دیگریه. این دو تا شرط ها رو باید بیاریم سرایت بدیم به اون وجوب استقلالی، بگیم اون وجوب استقلالی نماز مشروط است به ترک الجزئینه و ان. اون وقت بفرمان این تالی فاسدشه. تالی فاسدش این است که امر استقلالی مشروط می شود به عدم اشتغال به شیء من اجزائه و هذا واضح الفساد. متضاهمه نیستی اما از اجزا متضاهم میشود. این مثل این است که بگیم آقا یه مرکبی رو شاعر میگه آقا من این مرکب برای من 10 جز داره ولی مشروط به ترک 1 جزشه. این که تعاقضه، تناقضه. ایشون میخوان بگن این که ما بیاییم تضاهم را در دو واجب ضمنی مطرح کنیم، معالش به همین برمیگرده که این وجوب استقلالی مشروط به ترک عهد الجزئین المتضاهمین بشه. این حاضر واضح الفساده که یک مرکبی مشروط به ترک یکی از اجزایش بشه. خب اینجا ما دو تا اشکال داریم. اشکال اولمون از اون کبرا رو قبول نداریم. کی گفته اگر یه واجب ضمنی خصوصیتی داشت این خصوصیت به اون کل سرایت کنه؟ شما چون نماز میگید قرائت مشروط به جهره، حالا اگر کسی این جهر عرض میشه وقت بعد میدید باقا پس اون امر به کل مشروط به جهر میشه، نمیگید این رو میگید آقا این مشروط به جهره، قرائت فقط از سوره نه، رکوع نه، ذکر رکوع و ذکر سجده نه. ما برای این کبرا دلیلی نداریم بگیم آقا هر خصوصیتی که در واجب ضمنی بود این خصوصیت باید به اون واجب استقلالی سرایت کنه. بالاخره این امر درسته، میگم درست دلیل آمده میگه آقای قرائت در نماز صبح جهرن دارم، ولی آقای اینم میگه حالا این خصوصیت پیدا کرد خب اینجا از راه تضاهم، تضاهم میگم عقل میاد دیگه چه کار بکنم، میدونم عقل میاد میگه آقا چه کار بکنم اینجا، اینم از بیرون میاد تکلیف روشن میکنه. وقتی ما میخوایم ایجاد تضاهم بکنیم لزومی نداره که بیم بگیم آقا هر خصوصیتی که در این متضاهمینه باید سرایت به اون کل بکنه. این اولا ثانیا اونی که واضح الفساده حضرت آقای صدر رضوان الله علیه این است که یک مرکب را مولا مشروط بکنن به ترک عهد الاجزا حتی فی حالت الاختیار. اگر اون رضوان الله رو دوباره بگم یا به ایشون عرض میکنیم اونی که واضح الفساده این است که یک امری مرکب تعلق پیدا کنن و این آمر و امر کننده بگه این مرکب را مشروط به اینکه یکی از اجزایش ولو قدرت هم داری ترک کن، این توافقه. اما اگر بگه من این مطلوب رو میخوام اما اگر یکی از اجزایش قدرت نداشتی مانعی نداره، خب اینجا به همین برمیگرده. حضرت آیسر اینجا به همین برمیگرده، وقتی ما میگیم یکی از اجزا رو قدرت نداره ما بر فرض تسلم اون مبنا و اون کبرا که بگیم هر خصوصیتی که در وجوب ضمنی هست به اون وجوب استقلالی هم سرایت میکنه. خیلی خوب در وجوب ضمنی بگیم آقا هر کل قیام مشروط به اینکه قدرت بر قیام نداشته باشه و رکوع بیاری و بالعکس. حالا میاد در کل بگیم امر به نماز مشروط است به این که قیام رو اگر ترک کردی فی حال عدم القدره، این دیگه اشکالی عرض می شود که نیست. بیان چهارم هم عرض کنم. بله بس خوش خیلی دیگه حرفی هست. من گاهی خود از دعاها می نست که خدایا یه ذهن اصولی قوی به ما بده. این اصول خیلی مهمه. من این رو عرض بکنم ما تفاصیلی رو گاهی خود میبینیم خیلی هم زحمت کشیدن، اما چون ذهن اصولی نبوده یک نتایج دیگری رو گرفتن. آن اصول خیلی مهمه. من مکرر عرض کردم اصول کلید فهم دینه، نه فقط کلید فهم فقه، نه فقط کلید فهم تفسیره، کلید فهم دینه. کسی که اصولی نباشه واقعا نمیتونه اخلاقیات دین رو نمیفهمه. ای آقا اینا روایات اخلاقی، اصولی میتونه بفهمه این روایت اخلاقیه یا روایت فقهیه، اصولی میتونه بفهمه. فلسفه شما میکنه، فلسفه هیچ کسی که فلسفه بلد نباشه دین رو به اعلا درجهش هم میفهمه. اما اگر کسی برهان صدیقین رو بلد نبود توحیدش ناقصه؟ کی گفته ناقصه؟ ولی کسی اصول بلد نباشه واقعا دستش از منابع دین کوتاهه. البته نمیخوام عرض این فلسفه رو انکار کنم، ولی خب بالاخره این برامینی که برای توحید هست، برای اثبات وجود خدا هست، اینا درسته، اینا همه ارزش هم داره. ولی اینطور نیست که بگیم آقا توحید و موحد بودن متوقف بر این هاست. بله ممکنه اینا تعمیل بکنن، ولی اینطور نیست که از اون طرف بدون اینها حاصل نشه. ولی آقا اون اصول روش اهمیت بدیم. واقعا عرض میکنم این حرفایی که این چند ساله زده شده که من واقعا نمیدونم، فقط حملش بر این است که اینا نخوندن، درس نخوندن. این که مرحوم شهید سعد این همه نشسته فکر کرده، شما ببینید از مسئله تضاهم در اصول قدما نبوده، اینا دیگه تو اصول متأخرین مطرح شده. این همه مرجعات باب تضاهم، تنبیهات باب تضاهم، اینا مهمه. فقیه و اصولی میتونه بگه بین این دوتا آیه تعارض هست، تعارض نیست. صد تا بوعلی سینا هم جمع بشه قدرت بر این که بگه بین این دوتا آیه تعارض هست یا نیست نداره. اصولی میتونه بگه. باید اصول رو خیلی کار بکنی و عرض شد انشاءالله خداوند ذهن اصولی به همه ما بده. صلی الله علیه و آله.